دی. له همدې سره دا خبرې مجله سرته ورسېده. په بلې خبرې مجلې کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. سټوډیو ته بخیر راغلی احمدی
صاحب. تشکر از شما شبر صاحب. حمایت رئیس جمهور افغانستان از راه پیمایی هزاران پشتون در پاکستان و کوریای جنوبی برای نخستین بار امروز میزبان مراسم گشایش بازی‌های المپیک زمستانی است. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. گزارش های خبری و تحلیلی ما را تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. از همکارم مقیم نایب میشنویم.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان از حرکت مدنی فعالان پشتون در پاکستان حمایت کرد. شهرک عمری که توسط طالبان در ولسوالی درقد ساخته شده بود تخریب گردید. مراسم افتتاح بازی المپیک زمستانی در کره جنوبی برگزار شد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان از حرکت مدنی و صلح‌آمیز فعالان پشتون در پاکستان حمایت خود را اعلان کرد. محمد اشرف غنی در یک پیامی که امروز در صفحه رسمی فیسبوک خود به نشر رسانده، این اعتراض را حرکت مدنی تاریخی خوانده، میگوید هدف اصلی آن تقویت صفوف بر ضد افراطیت میباشد. شاه حسین مرتضوی سرپرست سخنگوی ریاست جمهوری برای رادیو آزادی گفت از این حرکت بر ضد افراطیت در پاکستان حمایت شده است. او افزود
این حرکت مدنی تاریخی که هدف اصلی آن صف‌بندی علیه افراطیت است، بر اساس ارزش پیشاهنگ عدم تشدد با فلسفه فخر افغان خان عبدالغفار خان ارتباط دارد.
به گفته آقای مرتضوی در پیام رئیس جمهور، همچنان از جامعه جهانی و جامعه مدنی پاکستان انتظار رفته که از این حرکت حمایت کنند. نیروهای امنیتی افغان در عملیات نظامی شهرک را ویران کردند که طالبان در ولسوالی درقد تخار بنا کرده بودند. این عملیات به هدف پاکسازی کامل ولسوالی های درقد و خواجه بهاءالدین از وجود جنگجویان مخالف از 3 روز به این سو ادامه دارد. سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار امروز به رادیو آزادی گفت که این شهرکی که موسوم به شهرک عمری بوده دیروز در روز دوم عملیات نیروهای امنیتی تخریب گردید. وی گفت
آغاز عملیات متناسب شهرک نی، البته بازارک که از سوی طالبان در وجود ساخته شده او را کاملا به تصرف نیروهای امنیتی در بیاریم و این بازارک از دو روز به طرف ویران می شد که کاملا امروز ویران شد.
این عملیات حمایت قوای هوایی را با خود داشت. یک مقام استخبارات پاکستان میگوید در حمله یک طیاره بدون سرنشین آمریکایی در مناطق قبایلی نزدیک به سرحد با افغانستان 7 جنگجوی شبکه اقانی کشته شدند. این مقام پاکستانی که نخواست از اون نام برده شود، دیروز به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت حمله یک روز پیش در قریه گورواک وزیرستان شمالی بالای ساختمان صورت گرفت که جنگجویان در آن تجمع کرده بودند. در این حال مقام‌های افغان نیز خبر دادند که در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت امریکایی در ولایت پکتیکا، یک قماندان ارشد گروه طالبان پاکستانی به نام خان سعید سجنا و 6 همراهش کشته شدند. مسابقه 50 اوره بین تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه همین اکنون در شهر شارجه امارات متحده عرب جریان دارد. بازی را تیم ملی کرکت افغانستان آغاز کرد که در 50 اوور موفق به ساختن 333 رنز شد. افغانستان و زیمبابوه در این سلسله بازی‌ها قبلا 2 مسابقه 20 اوره را انجام دادند که هر 2 بازی را تیم کرکت افغانستان برنده شده است. قرار است افغانستان و زیمبابوه 4 بازی دیگر 1 روزه را انجام دهند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مراسم افتتاح 23مین بازی‌های المپیک زمستانی در پیونگچانگ کره جنوبی برگزار شد، جایی که سران و صدراعظمان کشورها در میان 35,000 تماشاچی گرد هم آمده و این مراسم دو ساعته را تماشا کردند. بازی‌های المپیک زمستانی امروز در استادیوم جدید ورزشی سرگشاده افتتاح گردید. مجلس سنای امریکا با بازگشایی حکومت رای داد و موافقت بودجه 400 میلیارد دلاری را اوایل امروز تصویب کرد. این در حالی است که رهبران کنگره برای کاهش تاثیرات ناشی از بسته شدن حکومت به سختی تلاش می کردند. هر دو حزب امریکا با 71 رای موافق و 28 رای مخالف در مجلس سنا این بودجه را تصویب کردند که اکنون به مجلس نمایندگان کنگره ارائه می شود. انتظار می رود که مجلس نمایندگان امریکا امروز هم نشست را در این مورد برگزار کند و ایالات متحده امریکا امروز در مورد خروج احتمالی 11 تن از مسلمانان اویغور از مالیزیا به چین ابراز نگرانی کرده است. خبرگزاری رویترز دیروز گزارش داد که 11 تن از اویغورهای چین در مالیزیا در بازداشت به سر میبرند و در مورد تسلیمی آنها به چین با مالیزیا گفتگو صورت گرفته است. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، حمایت رئیس جمهور افغانستان از راه پیمایی هزاران پشتون در پاکستان.
همانطوری که حرکت های قفلانان در پاکستان به نتیجه رسید، با امیدوارم که این خیزش مدنی در پاکستان تا رشکن کردن افراطیت همچنان ادامه یابد.
هیئت حکومت افغانستان امروز در یک سفر دو روزه به اسلام آباد رفت.
هدف این سفر بحث روی پلان عمل مشترک افغانستان و پاکستان برای همکاری در ساحات مبارزه با تروریسم، صلح، برگشت مهاجرین و توسعه مشترک اقتصادی است.
رؤسای جمهوری ایالات متحده و هند روی چندین موضوع منطقه‌ای به شمول جنگ در افغانستان گفتگو کردند و کره جنوبی برای نخستین بار امروز میزبان مراسم گشایش بازی‌های المپیک زمستانی است. این مراسم با آتش‌بازی آغاز شد. سلام به شما که همین حالا رادیو آزادی را میشنوید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. خوش آمدید. رئیس جمهور افغانستان از راه پیمایی هزاران تن از پشتونها در پاکستان پشتیبانی کرده. محمد اشرف غنی از جامعه بین المللی و نهادهای جامعه مدنی پاکستان نیز خواسته که از این حرکت ها پشتیبانی کنند. اعتراض های عدالت خواهانه در مناطق گوناگون پاکستان از جمله اسلام آباد پایتخت این کشور ادامه دارد. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور غنی از جامعه جهانی و همچنان نهادهای مدنی در پاکستان می‌خواهد که از حرکت‌های گسترده مدنی در برابر تروریسم و افراطیت حمایت کنند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری با نقل قول از اظهارات رئیس جمهور در این خصوص به رادیو آزادی گفت:
حرکت های مدنی گسترده و صلح‌آمیز در پاکستان که بر ضد افراطیت و تروریسم شکل گرفته است حمایت بنماییم. این حرکت مدنی تاریخی که هدف اصلی آن صف‌بندی علیه افراطیت است، بر اساس ارزش پیشاهنگ عدم تشدد با فلسفه فخر افغان خان عبدالغفار خان ارتباط دارد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در صفحه فیسبوکش نوشته که امیدوار است این خیزش پشتونها تا ریشه‌کن شدن افراطیت ادامه پیدا کند. رئیس جمهور به ادامه نوشته است که ما بالای رسانه ها صدا می کنیم که به خاطر عملی ساختن رسالت مقدسشان و احترام به اصل بی‌طرفی تصویر واقعی این اعتراض ها را به جهانیان انعکاس داده و به صورت خاص صدای مظلومان را که قربانی تروریسم است به جهانیان خصوصا مسلمانان برسانند. پس از آنکه نقیب الله محسود با اتهام دست داشتن با تروریستان از سوی نیروهای امنیتی در کراچی پاکستان کشته شد، از یک هفته به این طرف در اسلام آباد پایتخت پاکستان اعتراضهای در خصوص آزادی، اقواهی و پشتونکشی ادامه دارد. در این حال شمار از فعالان نهادهای مدنی، جوانان افغان و شهروندان کابل به حمایت از اعتراض پشتونها در اسلام آباد مظاهره کرده و گفتند که افغانها در دو طرف خط دیورند یکی بوده و پنجابیها باید از کشتن و رنجاندن آنان دست بکشند. مظاهره کننده ها که تعدادشان به ده ها تن می رسید روز جمعه در منطقه چمند حضوری شهر کابل گرد آمده بودند. شرکت کنندگان مظاهره گفتند که این حرکت تاریخی بهار پشتون ها سبب شده است تا مردم کابل در کنار برادران و خواهران افغان خود در آن سوی خط آماده قیام شدند. ایمال سروال یکی از شرکت کنندگان مظاهره قطعنامه پنج ماده ای را به خوانش گرفت که در بخش از آن چنین آمده بود:
د پښتونخوا د خلکو لنګ مار
ما از تمام خواستهای بنیادی مردم پښتونخوا حمایت میکنیم. پاکستان باید به مسابقه کشور حامی تروریسم شناخته شود. پښتونهای قبایلی اسوی نظامیان پاکستانی به قتل میرسند. نیروهای حافظ صلح ملل متحد باید به مناطق قبایلی بروند. محکمه بین المللی جرایم جنگی در مورد قتل عام در مناطق قبایلی اسوی حکومت تحقیق کند و رسانه های بین المللی نیز دفاترشان را در مناطق قبایلی گشایش دهند. شرکت کنندگان مظاهره گفتند که مظاهره کابل نمایندگی از کدام حزب یا نهادی نمی کند، بلکه به گفته آنان این دایره مشترک تمام افغان ها می باشد که افغان های دو طرف خط به جهانیان ثابت می سازند که آنان تروریست پرور نیستند، بلکه تروریسم بالایشان تحمیل شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و نرندرا مودی صدر اعظم هند روی چندین موضوع منطقه‌ای به شمول جنگ در افغانستان گفتگو کردند. قصر سفید در یک اعلامیه دیروز گفت که دو رهبر از طریق تلفن بر تعهدشان در جهت امنیت افغانستان تاکید کردند. اما این تاکید ترامپ و مودی از چی اهمیت برخوردار است؟ همین سوال را در آغاز یک گفتگو با نجیب محمود استاد پوهنتون کابل مطرح کردم.
رویکرد امنیتی هر دو کشور در افغانستان تا اندازه زیاد همخوانی دارد. هند از بابت حضور گروه های مسلح که بیشتر عددشان گویا در پاکستان است رنج میبره و همچنان امریکا که سال هاست در مسئله افغانستان درگیر است و بزرگترین دونر و بزرگترین مصرف کننده نظامی افغانستان به شمار میره، از این که جنگ در افغانستان تداوم پیدا کرده تا اندازه زیاد را ناراحت است. دقیقا چون در مسیر امنیتی منطقه هر دو طرف به یک باور رسیدن و اویی که سیاست خارجی پاکستان در منطقه بیشتر بر اساس رویکرد خشونت آمیز طراحی شده، اونا شاید پهلو و پهلوی هم بسیاری از مسائل مشترک پیش ببرند. بدون شک یکی از راه‌های نزدیک به افغانستان هند است و هند میتواند طریق کریدور هوایی خودش بعض از باب و لوازمی که برای امنیت افغانستان یا برای بقای دولت افغانستان ضرور است و را تامین بکنه و در عین حال فشار لازمه در آسیای جنوبی با پاکستان وارد بکنه.
نزدیکی ایالات متحده و هند در مبارزه علیه تروریسم در افغانستان و تامین امنیت این کشور چی پیامد منفی از جانب پاکستان را به همراه خواهد داشت؟
خب در صورتی که اگر پاکستان با امریکا مستقیما روی مسئله افغانستان چنه بزنه، فشار بر افغانستان کمتر است. و یک پاکستان در بدل یک امتیاز بزرگ شاید در قسمت تامین امنیت افغانستان با امریکایی ها بکنه. اما زمانی که دشمن دیرینه پاکستانی انت وارد معرکه بشه، بدون شک پیش از این پس امتیازگیری از امریکا مطرح باشه، بعد انتقام جویی در قبال یک دشمن ضعیف که افغانستان باشه مطرح خواهد شد. به این معنا به هر اندازه‌ای که روابط هند و امریکا در قبال افغانستان نزدیکتر میشه یا دیدگاه هم خانه پیدا میکنند، ما شاهد فشارهای امنیتی در افغانستان میباشیم. دقیقا هر انفجار کابل یا در دیگه شهرها صورت میگیره، پیام از مناسبات افغانستان با هند با مناسبات امریکا هند و بیش از این چیزی بوده نمیتونه. یک و در زندش پاکستان اهداف اقتصادی خودش هم تخریب میکنه. این نمرات اخیری که صورت میگیره در مناطق مستحکم و در مناطق تقریبا تجاری افغانستان صورت میگیره که روی سرمایه گذاری در افغانستان تأثیر گذار است. خب برمیگرده به این که پاکستان از نزدیکی هند و امریکا چقدر ضرر میبینه. در صورتی که ضرر خیلی استراتژیک باشه، شاید پاکستان روی مسائل امنیت افغانستان کوتاه بیاید.
نجیب محمود استاد پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 استید. 7:15 شام به وقت اسلام آباد است، جایی که امروز مقام های پاکستان میزبان همتایان افغانشان هستند. هیئت از افغانستان به ریاست حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه این کشور، امروز در یک سفر دو روزه به اسلام آباد رفت. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که نماینده های افغانستان و پاکستان در چارچوب به نشست موسوم به پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی گفتگو می کنند. هرچند شماری از مقام های افغان ظاهرا نسبت به این چنین سفرها خوشبین به نظر می رسند، اما برخی از اعضای ولسی جرگه خوشبین نیستند. این که چرا، در گزارش از جاوید حسنزاده بشنوید.
وزارت خارجه افغانستان میگوید که یک هیئت بلندپایه افغان در بخش ملکی و نظامی بر ریاست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی این وزارت برای گفتگو به اسلام آباد سفر کرد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز جمعه بر رادیو آزادی گفت که این هیئت با مقامات پاکستانی در چوکات پلان عمل مشترک صلح و وحدت روی موارد باقی مانده بحث و توافق خواهند کرد.
هدف این سفر بحث هیئت های عالی رتبه هر دو کشور روی پلان عمل مشترک افغانستان و پاکستان برای همکاری در ساحات مبارزه با تروریسم، صلح، برگشت مهاجرین و توسعه مشترک اقتصادی است که کار بالای این پلان عمل مشترک آغاز شد. این پلان عمل مشترک یک اندازه پیشرفت هایی هم صورت گرفت در جریان سفر این هیئت جمهوری اسلامی افغانستان به اسلام آباد و نشستشون با همتایان پاکستانیشون روی آن موارد مهم دیگر بحث و توافق صورت خواهد گرفت.
هیئت افغان در حال به پاکستان سفر می کند که روز شنبه گذشته هیئت به رهبری تخمینه جنجوعه معین وزارت خارجه آن کشور به کابل آمدند. شکیب مستغنی میگوید که در جریان سفر هیئت پاکستانی به کابل روی برخی موارد در چوکات پلان عمل مشترک صلح و وحدت توافق صورت گرفته و روی موارد مهم باقی مانده در جریان سفر هیئت افغان به پاکستان توافق خواهد شد. آقای مستغنی میگوید که در جمع هیئت افغان که به پاکستان سفر کرده است، نمایندگان از شورای امنیت ملی، وزارت دفاع ملی و ریاست امنیت ملی نیز شامل میباشد. پیش از این رئیس عمومی امنیت ملی و وزیر داخله افغانستان نیز به هدف شریک ساختن اسناد در مورد موجودیت طالبان و شبکه حقانی در که پاکستان با مقامات نظامی و استخباراتی آن کشور وارد پاکستان شده بودند. معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی پس از برگشت به کابل به رسانه ها گفت که پاکستان پذیرفته است که از خاکش بر ضد افغانستان استفاده می شود. از سوی دیگر آریانون یک عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه از هر اقدام تامین صلح و ثبات در کشور استقبال می کند، اما می گوید به خاطر به این سفر خوشبین نیست که پاکستان به تعهدات انجام داده و توافقاتش عمل نکرده است. وی میگوید من خوشبین نیستم به خاطر که پاکستان برای ما چند بار امتحان خود را داده است که آن کشور به تعهداتش صادق نیست. باز هم مردم افغانستان از هر اقدامی که در تامین صلح و ثبات کمک میکند استقبال میکند. این سفر به خاطر مفید نیست که پاکستان بار بار به توافقاتی که انجام داده عمل نکرده است و نمیکند. خانمیان افزود که جامعه جهانی به صورت خاص ایالات متحده آمریکا باید بر پاکستان فشارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی را وارد کرده تا آن کشور به تعهداتش با افغانستان عمل کرده و با این کار تروریسم از افغانستان و منطقه از بین برود.
در گزارش از جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل شنیدید که هیئت حکومت افغانستان سرگرم دیدار از اسلام آباد است. هدف از این سفر گفتگو با مقام‌های پاکستان در چارچوب نشست موسوم به پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی خوانده شده. انتظار شما از مسافرت این هیئت به پاکستان چیست؟ به این شماره تلفن پیامگیر ما می توانید پیام بفرستید. 0700-08-46-20.
پیام ها و نظریات شما.
صدای ما را در رادیو آزادی پخش بکن. ما هستیم از ولایت سرپل ولسوالی صیاد. ما چقدر که تابکه افغانستان ما خراب باشه یا دیگه باشه، افغانستان ما رئیس جمهور صاحب که ما را احتیاجی نمیکنه. یک خانم 5 نفر ما را شهید کرد، ما را داعش شهید کرد از ولایت سرپل ولسوالی صیاد. هر یک گندجات چی رقم میشه؟ رئیس جمهور صاحب همه قصگیم برای ما نه پول بیتیه و نه دارایی بیتیه و هیچی خدا نکن. ما افغانستان ما را آرام بسده، بچه های ما و برادرهای ما کنش درس خود بخوانه. یک برادر ما میره و یک جا کلش بروده میمانه. تا بکنی ما این رقم دو مردم این رقم بکنیم رادی آزادی صدای ما را پخش بیتیم.
لولات کندوز ولسوالی امام صاحب تا طرف بیرون شهر میره روزی 50,000 جمع میکنه. هیچ رقمی گفت است در این شهر یک نفرم نیست، کلش پیسه جمع میکنه. هیچ رقمی دولت است.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
But when they're mistaken.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر در باره ادامه مسابقه کریکت میان افغانستان و نیوزیلند به شما خواهیم گفت. برای نخستین بار در کوریای جنوبی مراسم گشایش بازی‌های المپیک زمستانی امروز برگزار شد. این بازی‌ها تا 25 فوریه ادامه خواهد یافت. آرش همایون در این مورد گزارش را تهیه کرده.
بیست و سومین بازی‌های المپیک زمستانی 9 فوریه در شهر پیونگچنگ در کوریای جنوبی در حال آغاز شد که ساعت قبل از آن محکمه حکمیت بین‌المللی ورزش تقاضای گروهی 45 ورزشکار روسی را به خاطر اشتراک در این بازی‌ها رد کرد. این ورزشکاران به خاطر استفاده از ادویه تقویت‌زای غیرقانونی یا دوپینگ از اشتراک در این بازی‌ها منع شدند. در مراسم آغاز این بازی‌ها، هیئت‌های عالی رتبه کشورهای مختلف جهان و حدود 35 هزار تماشاچی در استادیوم ورزشی المپیک پیونگچنگ حضور داشتند. در این بازی‌های المپیک، ورزشکاران کوریای جنوبی و شمالی برای نخستین بار در بیش از یک دهه در یک تیم مشترک اشتراک نموده و راهپیمایی مشترک را تحت بیرق این شبه جزیره انجام می‌دهند. بانک کمیته بین‌المللی المپیک اشتراک روسیه را در این بازی‌ها منع کرده است، ولی 169 ورزشکار روسی به حیث ورزشکاران مستقل در آن اشتراک می‌کنند. محکمه حکمیت بین‌المللی ورزش تقاضای 47 ورزشکار و مربی روسی را برای اشتراک در 23مین بازی‌های المپیک زمستانی پیونگچنگ رد کرده است. ماتیو ریپ، سکرتر جنرال این محکمه، 9 فوریه در یک کنفرانس خبری با اعلان این تصمیم گفت: تقاضا کنندگان فیصله کمیته بین‌المللی المپیک را در زمینه عدم دعوت آنها برای بازی‌های 2018 با آزمون کشیده خواستار لغو تصمیم این کمیته شده بودند. محکمه پروسه تعیین شده دعوت را تحریم نه بلکه تصمیم در مورد شایستگی دانست. کمیته بین‌المللی المپیک میگوید تحقیقات نشان می‌دهد که استفاده از ادویه تقویت‌زای غیرقانونی یا دوپینگ به حمایت حکومت و دستکاری دوامدار و بی‌سابقه در سیستم ضد دوپینگ بازی‌های المپیک سال 2014 میلادی وجود داشت، بازی‌هایی که روسیه از آن در شهر سوچی میزبانی کرد. کمیته بین المللی المپیک به دقت 169 ورزشکار روسی را به حیث ورزشکاران مستقل در بازی های المپیک زمستانی پیونگچنگ در کره جنوبی دعوت کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسابقه یک روزه کریکت میان افغانستان و نیوزیلند در شهر شارجه همین حالا ادامه دارد. افغانستان نخست بیتینگ کرد با از دست دادن 5 بازیکنش 33 دوش انجام داد و هدف تعیین شده از سوی افغانستان برای نیوزیلند 334 دوش است. شورای امنیت سازمان ملل دیروز درخواست مؤسسات خیریه این سازمان را در مورد برقراری آتش بس یک ماهه در سوریه رد کرد. آرش همایون گزارش می‌دهد.
روسیه 8 فوریه تقاضای مؤسسات خیریه سازمان ملل متحد را در مورد انفاذ آتش بس یک ماهه در سوریه رد کرده، آن را غیر واقعی بینانه خواند. درخواست آتش‌بس یک ماهه توسط کشورهای کویت و سویدن به شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر رسانیدن کمک‌های بشری به نیازمندان در سوریه ارائه شد و ایالات متحده ای آمریکا و فرانسه از آن حمایت کردند. در جریان جنگ داخلی 7 ساله در سوریه، روسیه و ایران حمایت نظامی و دیپلماتیک را برای رژیم بشار الاسد فراهم کرده، با هر نوع تحرکاتی که موقف رژیم سوریه را تضعیف کند ابراز مخالفت می‌کنند. ایالات متحده ای امریکا و ترکیه از گروه های در سوریه حمایت می کنند که با حکومت بشار الاسد می جنگند. گروه هایی که حکومت سوریه اکثرا آنها را در کنار گروه دولت اسلامی یا داعش تروریست می نامد. در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد که در عقب درهای بسته صورت گرفت، مارک لوکاک معاون امور مساعدت های بشری این سازمان درخواست آتش بس را برای رسانیدن کمک های بشری برای افراد ملکی در سوریه ارائه کرد. اما دیپلماتان می گویند این درخواست رد شد. برای تصویب تصامیم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اکثریت 15 عضو این شورا و عدم ویتو 5 عضو دائمی آن، یعنی ایالات متحده ای امریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین نیاز است. قبل از این اجلاس شورای امنیت، فرانسوا دلاتر سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد خواستار آتش بس فوری در سوریه شده بود. ایالات متحده ای امریکا به طور جداگانه خواسته است تا نیروهای حکومت سوریه و روسیه حملات هوایی را پایان بخشند. ایالات متحده ای امریکا ادعا کرده است که بر مناطق تحت کنترل شورشیان که امریکا از آنها حمایت میکند توسط رژیم سوریه حملات کیمیایی صورت گرفته است. حکومت سوریه به تکرار این ادعا را رد کرده است. در این منازعه که در سال 2011 میلادی با سرکوب تظاهر کنندگان توسط رژیم سوریه آغاز شد، بر اساس تخمین سازمان ملل متحد حدود 13.1 میلیون به شمول 6.1 میلیون باشنده سوریه که در نتیجه جنگ ها در داخل این کشور بجا شدند به مساعدت های بشری نیاز دارند.
در کره زمین تفاوت میان گرمترین نقطه تا سردترین محل حدود 150 درجه سانتیگراد بوده. گرمترین ریکارد حرارت در لیبیا ثبت شده و سردترین هم در انتارکتیکا. این که چیگونه در گزارش بشنوید که جاوید نعیمی تهیه کرده.
دانشمندان در امریکا بالاترین درجه حرارت را تولید کردند. 4000 میلیارد درجه سانتیگراد. این گرما 250,000 مرتبه بالاتر از دمای سطح آفتاب است. اما این حرارت مصنوعی بود که به وسیله چندین تعامل کیمیایی به دست آمد. به همین ترتیب پایین ترین درجه‌ای که انسان با آن دست یافته در 30 جون سال 2014 حاصل شد. دانشمندان ناسا در این روز توانستند تا به سرمای منفی 270 درجه سانتیگراد دست یابند. این ساخته ای دست انسان، اما طبیعت در سطح کره زمین چگونه گرم و سرد شده است؟ پایین ترین درجه حرارت در کره زمین در 21 جولای سال 1983 در استیشن وستوک مربوط به اتحاد شوروی سابق در انتارکتیکا ثبت شده. سردی هوا در این روز به منفی 89.2 درجه سانتیگراد رسید. بلندترین درجه گرما در سطح کره زمین به روز 10 جولای سال 1913 میلادی، یعنی حدود 105 سال پیش، در منطقه العزیزیه لیبیا ثبت شده. درجه حرارت در این روز به مثبت 58 درجه سانتیگراد رسید. در مورد کشورها، بلندترین درجه حرارت در افغانستان در اگست سال 2009 میلادی ثبت شده. ولایت فرا در یکی از روزهای 9 سال پیش تا مثبت 50 درجه سانتیگراد گرم شد. در هند بالاترین درجه حرارت در ایالت راجستان بود که در 16 می سال 2016 51 درجه سانتیگراد ثبت شده. البته این درجه ها در سایه آفتاب سنجش می شود، نه از تابش و اشعه مستقیم آن.
جاوید نعیمی گزارش می داد. با پخش همین گزارش رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. هفته صبح شنبه یعنی فردا بازم میزبان شما خواهیم بود. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را تا لحظات دیگر روی همین موجها شنیده می توانید. شبتان بخیر، خدا نگهدار.